بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. نثار ارواح شهیدان، حضرت امام، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا و با نیت به اینکه زنده بمانیم در اولین فرصت زائر قبر امیرالمؤمنین در نجف اشرف و حضرت سید الشهدا و اصحابش در کربلای معلا باشیم، سروران و عزیزان بزرگواران لطف بفرمایند صلوات بلندی ختم بفرمایند. از اونجایی که در آستانه ماه محرم الحرام، ماه عزاداری و سوگواری حضرت سید الشهدا و اصحاب با وفایش قرار داریم و این جلسه با این انگیزه و با این نیت شکل گرفته که سروران، عزیزان، برادران و خواهرانی که خودشون رو آماده برای تبلیغ فرهنگ عاشورایی کرده اند با پیش زمینه قبلی ورود به این کار فرهنگی بزرگ بکنند، سوژه ای که مناسب با این دهه هست یا این دو ماه محرم و سفر هست مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. من برای اینکه بتونم توفیق پیدا کنم اون چی که در ذهنم هست تقدیم شما سروران، عزیزان، بزرگواران بکنم، دو تا شرط دارد. یک شرطش اینه که بنده از اول تا آخر ورودی بحث و خروجی بحثم روشن باشه. شما هم لطف بفرمایید به احترام حضرت سید الشهدا ذهنتون رو از بیرون کلن منسلخ بفرمایید، قلبتون رو در اختیار بنده قرار بدید که بنده بتونم اون چه که در فضای ذهنیم هست به شما عزیزان منتقل کنم. نکته اول این هست که به دو دلیل قرآن که کتاب هدایت و هدایتگریست، سبک هدایتگری قرآن، فرم و قالب هدایتگری قرآن بر اساس مطالعه تاریخ، بر اساس نگاه عمیق و دامندار تاریخ است. اجازه بدی یک بار این حرف رو تکرار کنم، چون اصولا افراد تا این بحث پیش میاد نمیتونن این رو بپذیرند. ذهنشون اینه که فرهنگ قرآن، سبک و روش قرآن برای هدایت و هدایتگری بر اساس برهان و استدلال هست، در حالی که به دو دلیلی که الان عرض می کنم سبک قرآن در هدایتگری، سبک قرآن و روش و مدل قرآن در هدایتگری عامه مردم بر اساس تاریخ و قصه ها و داستان ها و حکایت های امت های پیشین یا سرگذشت شخصیت‌های تاریخ‌ساز تاریخند. دلیل اولش اینه، بعد از آیات معاد اگر جرأت کنم بگم قبل از آیات معاد قرآن، دو سوم از آیات قرآن کریم اختصاص دارد به مسئله تاریخ. یعنی شما وقتی قرآن را که مطالعه میکنید میبینید اکثریت نزدیک غریب به اتفاق آیات قرآن یا قبل از معاد، ولی اون چی که گفتم دو سوم از آیات قرآن اختصاص به بیان تاریخ، قصه های تاریخ، حکایت های تاریخ، حوادث تاریخ و بیان تأثیر گذاری شخصیت های تاریخ ساز است. همینجا برای بنده که یک روحانی هستم میخوام ماه محرم برم تبلیغ، پیامیست که زود متوجه بشم اگر بخواهم در سخنرانی ها موفق بشوم این روش قرآنی موفق ترین کارایی ترین روشی است برای هدایتگری. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که قرآن کریم گردشگری رو کنار خوندن نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حفظ عفاف و حجاب مطرح می کند. یعنی همونطوری که به ما میگه اقیم الصلا، همونطوری که به ما میگه آت و زکا، همین قرآن در آیه 42 سوره روم خطاب بنده طلبه و شمای عزیز سخنران و عزیز خطیب و خطیبه میفرماید قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. میگه میدونی رسالت شما چیه؟ رسالت شما اینه که در کنار خوندن نماز و روزه و حج هزینه کنید، به خودتون زحمت بدهید، از کنج خونه بیاد بیرون، برید به سمت گردشگری، اما نه با هدف سیاحت، نه، با این هدف که با این گردشگری بتونید با سرنوشت امتها و انسانهایی که قبل از شما زندگی می کردن و تجربه نقد در اختیار شماست که اینها به چه سرنوشتهایی مبتلا شدند. یعنی نه تنها دو سوم از قرآن اختصاص به بیان حقایق تاریخی است، بلکه نه، جزء وظیفه هر مسلمانی رو می دوند، جزء وظیفه هر انسان مسلمانی می دوند که بخشی از وقتش رو اختصاص بدهد به این مسئله. به این تکیه نمی کند، در مقام ملامت برمیاد، مذمت می کند. در سوره یوسف آیه 109 افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. چرا از کنج خانهتون بیرون نمی آیید؟ به گردشگری نمی پردازید؟ در زندگی افراد و اشخاصی که قبل از شما زندگی می کردند، زندگی رو تجربه کردند، از تجربه تلخ و شیرین اونها استفاده نمی کنید که شما را متنبه بکند و با این تنبه شما خودتون را پیدا بکنید. نکته اول حرف من تمام شد. عزیزانی که با من بودن بخواهن یا نخواهن این حرف یا براشون تکرار بود، یه بار بازگویی شده، یا اگر تکرار نبود حق در ذهنشون شده که یکی از رسالت‌های دینی ما اینه که ما تاریخ را کاملا جدی بگیریم، جدیتر از اون چه که فکر میکنیم. به این دو دلیلی که خدمت سروران و عزیزان عرض کردم. اما نکته دوم که مهمترین نکته هست اینه، وقتی ما میگیم تاریخ را جدی بگیریم، اینجا یک اشتباهی اتفاق میفته و این اشتباه شخص رو از تاریخ، درسگیری از تاریخ، عبرتگیری از تاریخ دور میکنه و بعد فکر میکنه تاریخ چیز ساده است. نمیدونم چرا یه بار یادم آمد، فکر میکنم روح مطهریشون اقتضا کرد که این حرف رو بزنم. لمعه میخوندم، استاد مطهری در همین چهار مردان اسوار میفرمودن. من و یک طلبه به نام آقای قربانی که به دلیل ایشان جز منافقین شد، بعد اعدام شد این طلبه، من و ایشان رفتیم خدمت استاد مطهری. از ایشان خواستیم که ایشان یه راهنمایی کنه در حوزه مطالعاتی. گفتیم آقا ما آمدیم خدمت شما، شما هم بفرمایید ما چی مطالعه کنیم. ما از اول که می رفتیم انتظار داشتیم استاد مطهری به ما بگه برید فلسفه بخوانید. با همین نیتم رفته بودیم، برید کلام بخوانید. ایشان از ما سوال کردن چی می خونید؟ گفتیم لمعه می خونیم. استاد مطهری فرمودن شما اگر می خواهید موفق بشید برید تاریخ بخوانید، البته تاریخ ائمه اطهار. ما رفتیم اصرار کنیم، ایشان فرمود چیزی که گفتم را شما عمل بکنید. از او جدا شدیم، برامون هضم نشد. بعدن که لطف خدا شامل من شد و من حرف استاد مطهری رو جدی گرفتم، البته بعد از خوندن کتاب صلح امام حسن که مال دایی شهید سید محمد باقر سعد مرحوم آل یاسین و ترجمه مقام معظم رهبری است، وقتی اون کتاب رو که خوندم تازه فهمیدم آقای مطهری چی گفتن و با مطالعه اون اونقدر توفیقات شما عزیزان چه بخواهید یا نخواهید نصیب بنده طلبه شد که بتونه موسوعه کامل برای اهل بیت با سبک و روشی که خودم معتقدم انجام بدم. حالا نکته که این گفتم به خاطر این بود، تا میگیم تاریخ باید بدونیم کدام تاریخ. ما سه نوع تاریخ داریم. قسم اول تاریخ، تاریخ نقلی است. تاریخ نقلی چیه؟ تاریخ نقلی اینه که این گوینده محترم، این خطیب ارجمند در ماه محرم منزل به منزل بیاد واقعه هفت ماهی که از 27 رجب شروع می شود تا 40 حضرت سید الشهدا و ماه صفر تمام می شود، این واقعه را با استفاده از متن صحیح بدون اینکه در این نقل کوچکترین تحریفی انجام شده باشد، میاد این واقعه تاریخی و حادثه تاریخی را منزل به منزل برای مخاطبین خودش با اون بیان لین و زیبا و قشنگی که دارد براشون بازگو می کند. این تاریخ نقلی است. اما عزیزم بدونن تاریخ نقلی فقط ذهن شنونده را فربه و چاق میکنه. تاریخ نقلی فقط اطلاعات شخص را بالا میبرد، اما تحت هیچ عنوانی رفتار اون شخص را تغییر نمیدهد. چون اگر تغییر پیدا میکرد، مستمعین من و شما گاهی بیش از بنده و شما اطلاعات لازم دارند. تاریخ نقلی، بسیاری از نویسندگان تاریخ نقلی نوشتند ولی به هیچ وجه اونا حسینی نشدند، رفتارشون 100% یزیدی بوده. واقعی عاشورا رو برای من و شما نقل کردند، 100% اموی مسلکن. یعنی نوشتن تاریخ نقلی، بازگویی کردن تاریخ نقلی و به تعبیر بنده تاریخ شناسنامه‌ای تقویمی فقط ذهن را فربه و چاق میکنه و اطلاعات لازم را به شخص میدهد و اطلاعاتش میره بالا، اما رفتار شخص را تغییر نمیدهد. این مورد نظر در ماه محرم نیست، اگرچه این 100% لازمه. باز اشتباه نشه، بیان تاریخ نقلی 100% لازمه، اما این اصل نیست. قسم دوم از تاریخ اسمش از تاریخ تحلیلی. مقصود از تاریخ تحلیلی چیه؟ مقصود از تاریخ تحلیلی اینه که این گوینده محترم در شب عاشورا یک تکه تلخ تاریخ واقعی عاشورا رو مستند، نه ضعیف، از منابع اصلی برای مستمعین نقل می کند که روز عاشورا سپاهیانی که این بدن را قطعه قطعه می کردن با علم و آگاهی بر این که این بدنی که قطعه قطعه می شود از نوادگان پیامبریست که اینها قبل از این به امر اون پیامبر نماز خوندن، به امر اون پیامبر اونها دیشب نماز شب خوندن، الان دارن بر این بدن شمشیر میزنن. تاریخ تحلیلی اینه. این روحانی موفق میاد میگه مردم، این تکه تاریخی را من از منابع اصلی نقل کردم، اما یک سوال وجود دارد و اون سوال اینه: چه چیزی جا به جا شده؟ چه چیزی این وسط اتفاق افتاده که این افراد به این نتیجه برسن با شمشیر پیامبر خودشون بر نواده ها و نوه پیغمبرشون شمشیر بزنند؟ شروع می کند برای مردم جریان را دقیقا بازگو کردن که در این 50 سال، یعنی از روزی که سقیفه شروع شده تا روزی که یزید ابن معاویه در 15 رجب به حکومت می رسد، چه چیزی جا به جا شده و چه چیزی نامقدس مقدس شده که تحت لواء قداست شمشیر را به آسانی به دست امت پیغمبر بدهن و فرزند پیغمبر را بکشن؟ حالا خروجی این چیه؟ خروجیش اینه که همه مسلمین شما تکان میخورن، همه. میگه نشود در نظام جمهوری اسلامی همین اتفاق بیفته. میفته، بله، روحانی بیگناه امامه از سرش بر میدارن. چرا این اتفاق افتاده؟ بسیجی بیگناه در این نظام به شهادت میرسد. یعنی اون حادثه رو کاملا این آقا و این گوینده برای مردم به روز به عینی می کند، اینا رو می برد در متن تاریخ قرار می دهد. این تاریخ اسمش از تاریخ تحلیلی. تاریخ تحلیلیم باز دوستان اشتباه نکنن، بیشتر عقل را فربه میکند، عقل را چاق میکنه، به مستمع شما این توانایی، این قدرت را میدهد هر تکه تاریخ براش نقل بکنن، اون تکه تاریخ را درست ارزیابی میکنه، درست تست میکنه، ریشه های اون را پیدا میکند و به مردم هشدار میدهد در رابطه، انذار میدهد یا پیام و درسی که در اون تکه تاریخی وجود دارد در جلوی چشمان ایشون قرار میده، شخص خودش رو ببیند. ولی باز تکرار میکنم، تاریخ تحلیلی تاریخی است که عقل را فربه میکند، همونطوری که تاریخ نقلی ذهن را فربه و چاق میکرد. قرآن دنبال چنین تاریخی هم نیست، اگرچه این حتما لازمه. یعنی یک سخنران اگر از نظر تاریخ نقلی ضعیف باشد قطعا قدرت تحلیل را ندارد. از نظر قدرت تحلیل تاریخی ضعیف باشد بدوند ماه محرم میاد و خواهد رفت، ولی مردم همیشه در حاشیه محرم قرار دارند نه در متن محرم. بنا شد که ما و شما مردم رو وصل کنیم به متن عاشورا و عاشورا رو کاملا بروز بکنیم. بروز کردن عاشورا راهی جز این وجود ندارد که ما قدرت بر تحلیل تاریخ داشته باشیم. اما سومیش، اون چی که قرآن به دنبال اون هست تاریخ نقلی است که پایه قرار بگیرد برای تاریخ تحلیلی. تاریخ نقلی و تحلیلی که پایه قرار بگیرد برای تاریخ اسوه‌ای، و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. قرآن به دنبال اینه که این گوینده محترم، این سخنران محترم، تاریخ نقلی را وصل کند به تاریخ تحلیلی و تاریخ تحلیلی را به گونه تحلیل بکند، گوینده مستقیم یا غیر مستقیم از اون تکه تاریخی اگر تلخ است حتما عبرت بگیرد. من نمیدونم سال گذشته بود این نکته را توضیح دادم، اگرچه تکراریست بسیار لازمه. خب چیه عبرت بگیره؟ امام حسین 27 رجب از مدینه خارج میشه. مدینه کجاست؟ پای تخت جهان اسلامه. 27 رجب از مدینه خارج میشه، کجاست؟ جز 5 سال از عمر امام، اکثریت عمر امام در این شهر گذشته، همه او رو میشناسن، مادرش، پدرش، خودش رو دقیقا میشناسن. عزیزم خوب لطف کنه اینجا، مدینه کجاست؟ 10 سال 75 غزوه و سریه در این شهر رقم خورده. مجاهدین صدر اسلام هنوز زنده هستن، بچه های خندق و بدر و حنین، همه و همه اینجا الان حضور دارن. وقتی امام زمانشون قیام میکند، آقایان شما سرور من هستید، بزرگوارید، به شما بگم، اصلا تعجب آوره. امام حرکت میکند، یک نفر از اصحاب پیغمبر با امام حسین همراهی میشن، یک نفر. امام میاد مکه، 4 ماه و 10 روز میمونه. امام نامه می نویسه به کی؟ نه برای مردم کوفه که 5 سال فقط امام رو دیدن، مردم کوفه اتفاقا اعلام حمایت از امام کردن. امام نامه می نویسد برای مردم مدینه که اصحاب پیغمبر در اونجا زندگی می کنن. در اونجا امام از اونا دعوت می کند و پیشگویی هم می کند. می فرماید اگر آمدید مرا نصرت کردید پیروزید، اما اگر نیایید به من کمک بکنید به ذلت و خاری خواهید رسید، قطعا محکوم به شکست هستید. ما میبینیم که هیچ کدام از اینا نمیان و در کربلا مردم مدینه یه دونه شهید ندارن. یه دونه. اونه که شهید شدن تمام بستگان امام هستن، نه مردم مدینه. بعد از 3 سال همین مردم مدینه بنابر قول 12,000 کشته دادن در واقع حره، مقابل همین یزید. همین مردم 700 تن از قرا و اصحاب پیغمبر بعد از واقعه عاشورا کشته شدن، که اگر الان که ما روحانی هستیم از تک تک ما سوال کنن یه دونه از شهدای واقعه حره رو بگید، یقینا من و شما یادمون نیست، بنام نداریم یادمون باشه، برای اینکه اینها بودن که زمین شهادت امام حسین فراهم کردن. اینا بودن با خبطی که کرده بودن به یزید جانی فاسد اجازه دادن چنین حادثه تلخی رقم بخورد. تاریخ اسوه‌ای یعنی این که این روحانی، این سخنران، این خطیب عزیز تاریخ را به گونه تحلیل بکند که از حادثه تلخ این تاریخ عبرت بگیرد، نه که اونا رو محکوم بکنه. اونا که محکومن، خودش رو اونجا ببیند بگه ببخشید نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد اما با چه قیمت؟ 219,000 شهید. اونم کدام شهدا؟ شهدا که یک ریال از این نظام استفاده نکردن، یک ریال. اشتباه نکنیم، نه از ما دنیا، نه از ریاست، هیچ استفاده نکردن. انقلابی که با آبروی عارف سالکی مانند حضرت امام به وجود آمد، خب اگر در این انقلاب این اتفاق بیفته ما کجا ایستاده هستیم؟ همین انقلاب ما کجا قرار میگیریم؟ مثل چیزی که بعضی موقع من از زمان بعضی از آقایون میشنوم شگفت زده میشم، میگم اینا همون مردم مدینه هستن، همون هستن حرفا رو میزنن. تاریخ اسوه‌ای یعنی عبرت گرفتن از تلخی ها، اما از اون طرف الگو گرفتن، مدل سازی کردن در رفتار از شیرینی های واقعی عاشورا، الگو گرفتن، اسوه گرفتن، عملیاتی کردن در رفتار از چی؟ از اون زیبایی ها و به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری، از اون صفحات سفیدی که امروز با قلم من و شما میتونه پررنگ بشه استفاده کردن، از اون زیبایی هایی که در شب عاشورا، روز عاشورا میرم اتفاق میفته، که من یه نمونه شو بگم برای همه عزیزان کافیست. وجود مقدس حضرت ابوالفضل، من کتابی دارم به نام این گونه ابوالفضل العباس رو بشناسیم، و اتفاقا در حرم حضرت ابوالفضل رونمایی شده و در مقدمه آوردم که حضرت ابوالفضل چیزی به نام زندگی نامه ندارد. اینو که کتاب می نویسن 100 صفحه‌ای برای حضرت ابوالفضل، کل زندگانی حضرت ابوالفضل به 18 صفحه هم بیشتر شاید نرسد. این چیه که ستاره می شود؟ این چه کاری انجام داد که اون چنان برجسته شده که الان هر کسی می رود در کربلا جای نوشته نشده، میموند که اول حرم حضرت ابوالفضل بره یا بعد حرم امام حسین، یا اول حرم امام حسین برد حرم حضرت ابوالفضل. چیه که ایشان تالی تل و امام معصوم قرار میگیرد؟ ببینید شیرینیش اینه، از زمانی که ایشان از مدینه حرکت میکند تا میاد کربلا به هیچ وجه هیچ اظهار نظری نمیکند اصلا، با اینکه همه خصیصاریشان دارد، اونجا توضیح دادم، کرامت بخوایدشان دارد، ادب بخواید دارد، تقوا در اوجش دارد، هیچ کمبودی هم نداره. بله محمد حنفی اظهار نظر میکنه، رایزنی میکنه، عبدالله جعفر با امام مذاکره میکنه، رایزنی میکنه، نظر امام را اصلا تغییر بده، عبدالله عباس با امام حسین مذاکره میکنه، رایزنی میکنه که نظر امام را حداقل تغییر بدن، زن و بچه را نمیبرن. شما میبینید این آقا خاموش خاموش، هیچ اظهار نظر نمیکند، مثل سرباز صفر همراه امام زمان شرکت میکند تا میرسه شب عاشورا. شب عاشورا با اظهار نظر ایشان میشود پشت امام کلن خالی بشود، می شود با اظهار نظر ایشان همه رو نگه داشته باشد وقتی امام همه رو زیر اون خیمه جمع میکند و به رسما به اونها میگه که شما دست زن و بچه‌تون بگیرید، از این صحنه خودتون رو خارج کنید، اونا با من کار دارن نه با شما، بعد رسما دست میذاره روی حضرت ابوالفضل که برادرم شما هم دست زن و بچه ما رو بگیر، از اینجا خارج شو، فقط دو جمله کوتاه، بیشتریشون ندارد، فقط دو جمله همه چی رو تغییر میدن. وقتی امام میفرماید، ایشان میفرماید یبن رسول الله، خدا نکند اون روزی بیاره بیاد که من زنده باشم و شما کشته بشی. رفتن را بلدیم، موندن را بفرمایید، دیگر هیچی نمیگه. با همین جمله کوتاه این طلوعی میکنه که هرگز دیگه غروب ندارد، هرگز. همین که الان یه برادری داشت بیتابی میکنه به خاطر اینکه سری گرفت، طلوعی بدون غروب طلوع میکنه. وقتی ما میگیم تاریخ اسوه‌ای، یعنی اینکه بگونه تاریخ رو نقل بکنیم، از اون زیبایی ها و شیرینی های این تاریخ انسان بتوند به بهترین وجه از اون استفاده کنه. با بیان این دو نکته اجازه بدید من یک سری سرفصله هایی برای سوژه ماه مبارک رمضان عرض کنم، انشالله مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد. اولیش محرم. چی گفتم؟ ماه رمضان. خب پس معلوم میشه که ماه رمضان من اینجا دعوت میشم انشالله. بله خدمت شما عرض شود، اولین سوژه ماه محرم، البته جا به جام اگر شد هیچ مشکلی ندارد، اولین سوژه ماه محرم که بسیار میتونه مؤثر سازی باشد، این سوژه است اگر درست تبیین بشود، معنا و مفهوم و مراتب ولایت و ولایت مداری. این اولین سوژه است. هر کسی که این مراتب را به درستی تبیین کنه، تحلیل کنه، با استفاده از اون چی که من از تاریخ گفتم، یقینا یک تأثیر فوق العاده ای دارد الا ماشاءالله. دومین نکته، حادثه عاشورا یا جمع بین عرفان و سیاست، سیاست و عرفان. البته بعدا منابع رو نقل میکنم که شما عزیزان به هیچ وجه زیاد زحمت نیفتید. جمع بین عرفان و سیاست، سیاست و عرفان. هر کدام از این موضوعاتی که برای عزیزان عرض میکنم یه خروجی دارد، الان جایی نیست من بگم خروجیش چیه. سومیش، عاشورا یا جمع بین وجه اللهی و وجه الخلقی، و جمع بین وجه الخلقی با وجه اللهی. این سوژه سومیست. این برادر عزیز یا این خواهر بزرگوار میتوند از اون استفاده کند. من قبل از این که وارد سوژه‌های دیگر بشم یه تذکر رو بدهم. عزیزان فکر نکنن که این بحث‌ها مربوط یه فضایی است که همه تحصیل کرده باشن، به هیچ وجه. این موضوعات بگونه است. شما اگه در دانشگاه ظاهر بشید بگونه بحث میکنید که دانشگاهی میتونه استفاده کنند، روستا هم باشید همون روستایی هم همون استفاده میکنند، دانشگاهی میتونه استفاده کند. یعنی این دو گروه با وجود تفاوت تحصیلی در گرفتن این مطلب یکسان میتونن برداشت بکنن. اما سومیش چهارمین سوژه، دنیا گرایی و زهدنمایی و دنیا گرایی. این یکی از مباحث جدی بحث است. چقدر خوبه دوستان و عزیزان این رو درست پیاده کنن. دلیلش اینه، چجوری بگم، بسیار از اختلاساتی که انجام شد در نظامی که با خون شهدا به وجود آمد، مردم را به اصل نظام و انقلاب بی دلیل بدبین کردن و ما روحانیت باید حالا جواب بدیم، این بوده که ما نتونستیم از اول این مسئله را حل کنیم برای کسانی که پشت نظام قرار میگیرن، که زود غیر از زود نمایی است. استفاده از دنیا 100% مباس، اما غیر از دنیا گرایی است. لذا به همین دلیل امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه مردمی که مواجه با دنیا میشن به 4 دسته تقسیم میشن، که من نمیخوام اینجا بس کنم، بعد منبر میگم شما خودتون مراجعه میکنید. وقتی شما اونجا بیان میکنید مردم راحت این مطالب رو میگیرن و میفهمن خودشون حادثه عاشورا را و ریشه های عاشورا را. موضوع ظاهرا باید 5 یا 6 باشد. ظاهرا 5، 6 یا 5. مسئله بین اینجا از اون دقت کنن، بین حفظ حجاب و عفاف و حضور زن در متن جامعه، از اون لطف کنن، بین حفظ عفاف و حجاب با حضور زن در متن جامعه و حضور زن در متن جامعه با حفظ عفاف و حجاب، این از اون نکته کلیدی این ماه محرم است که مطالبه مردمه و ما هم باید در اینجا به درستی هم عمل بکنیم و به مردم بفهمانیم کسانی که برهنگی را ترویج میکنن فقط به دنبال این هستن شخصیت رو از زن بگیرن، زن رو تبدیل کنن به شخص. یک کلمه، کسانی که ترویج بیهجابی میکنند اینا میخواهن شخصیت رو از زن بگیرن و زن برهنه رو تبدیل کنن به یک شی، یعنی بیارزش. ولی واقعی عاشورا جمع بین دو چیز است، حفظ عفاف و حجاب با حضور زن در حساس ترین لحظات. من یک سلسله بحث هایی داشتم در ماه محرم سال گذشته، هر روز رادیو معارف مطرح می کرد، می آورد می گفت. یک از موضوعات بحث من این بود که در روز عاشورا، بله خوشبختانه فرصت دید به من، دستیات در نکنه، خیلی متشکر، ممنون. بله در اونجا من یه بحثی انجام دادم و اون اینه، در واقع عاشورا قشری که تأثیر گذارن اصلا دیده نمیشن. اون کیه؟ زنان اصحاب پیغمبر اکرمه، وجود مقدس حضرت سیده شده هستن. زنان، چرا زنان؟ برای اینکه امام حسین در شب عاشورا با اصحاب نشست، مذاکره کرد، توجیه کرد، حتی بهش را به اونها نشون داد بعد از شهادت. آقایان، خواهران بزرگوار اینجا نشستید، این زنانی که اینجا الان حضور دارن که تعدادشون بیشتر از اصحاب سید شهدا است که به شهادت رسیدن، اینها امام باشون صحبت نکرد اصلا. یادم باشد این زنان هم زنان نیستن فکر کنی فوق لیسانس دارن، دکترا دارن، نه، اینا بسیارشون زنان روستایی هن، عشایر هن. ولی این زنان میتونستن تأثیر بذارن در مردان خودشون و نظر مردان خودشون رو عوض کنن، بگن شما چطور ما را در بین این انسانای وحشی میخواد رها بکنید؟ شما میخواد شهید بشید، ما که نمیخوایم شهید بشیم. این زنان حتی یک جای تاریخ نقل نشد یکی از این زنان آمده باشد بخواهد نظر همسرش رو عوض بکنه، جل الخالق. زنانی که بصیرتشون، اشتباه نکنین که سطح سوادشون بالا بود چون بصیرت داشتن، نه آقا اینجوری نبوده، بصیرتشون باطنی و دریافت معرفتشون باطنی بود، امام را همون جایی که ایستاده بوده میشناختن. بنده به عنوان روحانی، شما به عنوان روحانی اینجا باید افتخار بکنیم به اون زنان و بانوانی که در واقع حضور پیدا کردن، بدون اینکه امام به اونها وعده بهشت بدهد، بدون اینکه امام با اونها مذاکره کند، فردا پشت مردان ایستادن، به هیچ وجه نترسیدن، عقب نشینی نکردن. اونا میدیدن شهدا یکی پس از دیگه شهید میشون، میدونن. ما میبینیم امام حسین در این واقعه عاشورا اونقدر زیبا عمل کرد، یعنی واقعی به وجود میارد، نمیذاره مذکر باشد، فقط حادثه روی دوش مردان سنگینی کند. هرگز اگر بود واقع حتما شکست میخورد. نمیذارد که این واقع مؤنث باشد که حتما روی دوش زنان سنگینی بکند، قطعا شکست میخورد، مؤنثش میکند. چقدر زیبا طراحی مهندسی شده، هر چیز جای خودش، زنان و مردان را کنار هم قرار میدهد و مسئولیت هر دو طرف هم تعریف شده است بدون کسی به آنها بگد. خودشون میدونه وظیفشون چیه، مردان میدونن وظیفشون اینه که باید مرگ سرخ را در پیش بگیرن، تلسم ترس مرگ را بشکنن، برن جلو. زنان هم میدونن وظیفشون چیه، جهاد تبیین، آرمان های شهدارا تا کجا پیش ببرن، تا داخل کاخ یزید ابن معاویه. عزیزان دیگه میدونن چه زمانی یزید شکست خورد، اون لحظه‌ای که حضرت زینب به نمایندگی از 72 تن شهدای کربلا پرچم را جلوی چشم یزید بلند کرد، گفت اشتباه کردی، شما مرده اید نه ما، شما فراموش میشوید نه ما، ما زنده خواهیم مون. جلال خالق از این عارف و سالکیم به نام حضرت سید الشهدا اون چنان عمیق میدید هر چیز رو جای خودش. من وقتی این کتاب این گونه عاشورا رو بشناسیم یا بر کدام این مصیبت باید گریست می نوشتم، هی ذهنم بود چرا امام حسین به محمد حنفیه، عبدالله جعفر، عبدالله عباس نمیگه شما با من بیایید، اصلا به مردم کوفه می نویسد، به مردم بصره می نویسد، به مردم مدینه می نویسد، ولی چرا به اینا نمیگه؟ اونجا گفتم حسین جان من با همه وجود بهت ارادت پیدا کردم، زود به این نتیجه رسیدی، این آقایان اگر کربلا هم بیان بغیر پشیمان میکنن، اینا کربلا هم بیان اینا مردم پشیمان میکنن، دائما استدلال میکنن الان موقع جنگ نیست بریم جای دیگر. امام مدل و سبک حرف اینا را از اول متوجه شد که اینا به درد کربلا نمیخورن، اما وهب به درد میخوره، زهیر به درد میخوره، یعنی عمیق. وقتی که کنار هجر اسماعیل عبدالله ابن عباس این صحابی دلسوز آمد به امام حسین گفت یعنی رسول الله نرو کوفه، گفت چرا نرم، گفت میکشند. امام فرمود میدونم من رو میکشند ولی خواهم رفت، برگشت نداره، دید زورش نمیرسه، رفت توی جنبه عاطفی، گفت یعنی رسول الله شما میخواید بری برو، اما یه خواهش دارم، زنان را نبر. در همین حول و حوشی که داره میگه زنان رو نبر، حتما عزیزم بهتر از من از تاریخ آشنا هستن، حضرت زینب ظاهر شد چه ظاهر شدنی، برگشت به عبدالله ابن عباس فرمود که عبدالله ابن عباس اگر شما میخواید تشریف نیارید نیارید، اما رایزنی نکن حسین ما را با خودشون ببر نبرد. گفت چرا؟ گفت مگر حسین ما را آورد تا بخواهد ما را برگرداند، ما خودمون با حسین آمدیم. جلال خالق بر این معرفت، بر این شناخت، بر این آگاهی. گفت نه اشتباه میکنی، من وقتی دیدم امام زمان حرکت کرد، مردان مرد مدینه و مکه زمین گیر شدن، به نتیجه رسیدم من میتونم علمدار حسین ابن علی باشم، من باید حرکت کنم. دیگه عبدالله ابن عباس حرفی نزد، گفت جلال خالق همینطور که از شما میفرمایید. لذا یکی از سوژه هایی که ماه محرم مناسبه با فضای موجود، همونطور مقام معظم ربیعی دیروز واقعا دست گذاشت روی همون دردی که همه ما احساس میکردیم که تبلیغ جدیترین وظیفه رسالت روحانیت است، متاسفانه یه چیزی را افتاده، هر کس مبلغه دائما بهشون میگیم این چیزی بارش نمیشه، شما چیزی بارتون میشه که سوادتون بالاست، یک قدم برای دین بر نمیدارید، یک سخنرانی نمی کنید، چرا این حرفا رو میزنید؟ خوب نیست. نه، این افتخاره که روحانی بلند بشود بره در متن جامعه شروع کند از دین تبلیغ کردن. آخریش بگم چون میخوام یه نکته بگم همش نمیگم بعد میخوام منبعش شروع کنم. آخریش حتما شب عاشورا یکی از وظایف ما روحانیت ولی اینکه تکراری باشه اینه که راز توقف در جنگه. چرا امام حسین شب عاشورا جنگ رو متوقف کرد؟ خب امام حسین که میخواد شهید بشه چه بعد از ظهر بشه یا صبح، چه استدلالی چه منطقی پشت این تصمیم وجود دارد؟ امام اصرار داره جنگ حتما به صبح برسه. عزیز که موفق بشه شب عاشورا این رازها رو یک یکی بگه، اونقدر ارادت مردم به امام حسین زیاد میشه، اونقدر معرفت مردم به حضرت سید و شهدا زیاد میشه. امام حسینی رو خواهند دید غیر از اون امام حسینی که دیدن. اما منابع برای این، من دو تا مقاله دارم الان شبکه بلاغ موجوده همین الان، یک یادداشتی دارم تحت عنوان تحلیل 12 ویژگی و خصیصه اصحاب سید الشهدا، یه تحلیل دیگر دارم یادداشت دیگر دارم تحت عنوان پرسش ها و پاسخ های عاشورایی. اگر عزیزان سلیقه‌شون گرفت زحمت زیاد نداره مراجعه کنن به شبکه بلاغ، این دو تا یادداشت اونجا وجود دارد و تمام این چیزی که الان گفتم همه رو تعمیم میکند انشاءالله. بحثم تمام شد، اما هیچ کدام از شما نمیپسندید من به عنوان روحانی اینجا سخنرانی کنم، شما هم عزیزان آماده سخنرانی باشید. اما ذکر مصیبت از مصائب حضرت سید الشهدا نشه. چقدر شما عزیزان آمادگی دارید من این تکه را بازگو کنم به شما عشق نریزید؟ در روز عاشورا آقایان 24 جرم و جنایت انجام شد. بله علی اکبر شهید شد، علی اصغر شهید شد، حضرت ابوالفضل شهید شد، یکی پس از دیگری به شهادت رسیدن. اما برای اینها آفتاب به اذان ننشست، همه اینها به شهادت رسیدن اما ماهیان دریا اشک نریختند. این هست که امام صادق فرمود همه اینو مصیبت برای اهل بیت بود اما برای هیچ کدام آفتاب به اذان ننشست، کوه‌ها نلرزیدن، اما برای یک مصیبت همه مجریختن، اونم قتل صبر حضرت سید و شهداست. گرفتی آفرین برادره، درود بر شما، دیگه میتونید گریه نکنید. اجازه بیدیم من قتل صبر رو معنا میکنم. جان بچه هاتون اگر گریه تون گرفت بلند بلند گریه کنید. میدونید چرا؟ برای اینکه روشن است اون زمان زینب چجوری گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد، میگو یا رسول الله. قتل سب چیه؟ آقایون فکر نمی کنم شما آمادگی داشته اصلا من بازش کنم. قتل صبر اینه، عرب میگه وقتی گوسفندی رو میخوان زب کنن به جای اینکه یک کاردی رو بگیرن زبش کنن دست و پاش رو ببندن. آفرین داداش جان. خدایا این گریه های ما را به روز برای روز شب اول قبل حفظ کن. اون شخص به جای اینکه گردن این را ببرد بیاد قیچی را بردارد، تک تک این بدن را جدا کند، گوشت بوست شد. آقایان عزیز شما که برای مردم روزه خوندید امروز خودتون گریه کنید. میدونید چرا؟
امام حسین در روز عاشورا 72 بار مرد و زنده شد. گاهی آمد کنار بدن علی اکبر، گاهی آمد کنار بدن ابوالفضل، گاهی آمد کنار بدن شهدا. اما اون زمانی که از اسب پیاده شد، آقایان کافی بود فقط یه تیر بزنن کارش تمام. اما میدونی چند ساعت طول کشید؟ ساعتها طول کشید تا سید الشهدا به شهادت رسید. دیگه فهمیدی چی شد؟ آنا میخواستن حسین ابن علی رو دغمرگش کنن. یکی با چاقو میزد، یکی با شمشیر میزد، اما همین وسط برای اینکه دل امام رو در بیارن حمله کردن به جانب خیمه ابا عبدالله. آقایان عزیز، میدونی اون لحظه تهتا یه مرتبه گرد و غبار بلند شد، زینب دوید آمد بالای بلندی. من یه بیت رو میخوانم ولی دوست دارم با هم زمزمه کنیم. آمد بالای بلندی، نگاه به پایین کرد، صحنه غم‌انگیزی دید. بابا خودم دیدم زبالای بلندی. آفرین عزیزم. بابا خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن. حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. هر کس آماده شد تذکره کربلا رو بگیرد، برای این بیت دوم خودش آماده کند. خودم دیدم که زهرا گریه می کرد، خودم دیدم که زهرا گریه می کرد، خودم دیدم سرش مادرم رو. حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. دعا کنم. بله، نسألك إذا ندعوك باسمك العظيم الأعظم. يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ خدایا تو را قسم میدهیم با آه دل حضرت سید الشهدا و اهل بیت حضرت سید الشهدا، پدر و مادرمون، اماممون، شهیدانمون، شهدای مدافع حرم و شهدایی که در اغتشاشات اخیر غریبانه، مظلومانه و بی دلیل به شهادت رسیدن، همه اونها را با حضرت سید الشهدا مشهور بفرما. این جمع را در اولین فرصت زائر قبر حضرت سید الشهدا قرار بده. به تک تک ما همت در عمل، اخلاص در عمل عنایت بفرما. مراجع معظم به خصوص رهبر عزیز و معظم انقلاب را طول عمر عنایت بفرما. دشمنان اسلام به خصوص آمریکا و صهیونیسم و وهابیت را نابود بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.